أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دیروز عرض شد که راجع به این که آیا سلام علیکم در باب التزامات چه به نحو عقد باشه یا ایقاع باشه، اعتبار رو قرار بدیم به اصطلاح عنصر مادی به قول آیون که تعبیر خاصشونه، یا به اصطلاح ما این التزام رو یک وجود ایقائی قانونی برش تصور، انشائی، حالا قانونیش مال مرحله بعد. این رو من دیروز راجع به ایقاعات صحبت کردم اجمالا. یکیش طلاق قبل ان یتزوج، از که تو روایت هم داریم و درست هم نیست. یکیش عتق قبل ان یملکه، مثلا بگه من فلانی که عبده این زید که بعد از آزاد کردم هنوزم مالکش نیست، فرض اینه، تصور کنیم گفت من این رو آزاد کردم مالک اون هم نیست، بعد از یک روز اون رو خرید، بعد از یک روز این عبد خرید، گفته شده آزاد میشه، با خریدن آزاد میشه، و گفته شده آزاد نمیشه. عرض کردم ما در اصطلاح خود ما اینطوری آمدیم گفتیم که مثلا ایقاعات، مثلا شبیه هم در فضولیه دیگه، فضولی قبول نمیکنه. در اصطلاح قانونی جدید این که الان از این کتاب میخونیم، اینا تعبیرشون اینه که ما اگر برای خود این التزام فی نفسه یک عنصر مادی قائل بشیم این محقق میشه، اگر گفتیم التزام رابطه شخصی است این محقق نمیشه. اصطلاح اینا این بود، اصطلاح ما هر دوی خلاصش این بود. اگر ما بگیم عتق یک واقعیتی فی نفسه، واقعیت نه اینکه خارجی، یه امروز فی نفسه، فی نفسه یک امریه، و اون این که این عبد اگر ملک من باشه آزاد، اگر هیچ کاره
هیچ
اثری ندارم، چون الان من عنصر شخصی که ندارم، رابطه شخصی که ندارم من با این شخص، پس اگه گفتم اعتقد فلان این هیچ اثر نداره، بی ربط میشه. و عرض کردم یکی از مثالهایی که در اون زمان متعارف بود در روایت هم داریم، اذا طلقها به شرط تزویج، مثلا گفت اگر من با فلانی ازدواج کردم این مطلقه است، یه راهی بوده که مثلا اون زن رو اصلا نگیره، میگه اگر من با او ازدواج کردم روشن شد این مطلقه است. بحث سر این بوده اگر بعد این خانم رو عقد بست، حالا زنش هم نیست، بعد این خانم رو عقد بست به مجرد عقد مطلقه میشه یا اون اصلا طلاق واقع نشده. در اصطلاح قانونی جدید روشن شد، اینا آمدن بحث رو اینجوری مطرح کردن، بهترین راه رو این در اولا التزام در اصطلاح التزام آوردن، چون شامل ایقاعات هم میشه نه خصوص عقود. اینا آمدن گفتن بیایم بحث اینجور بکنیم، آیا التزام عنصر مادی داره، یعنی خودش فی نفسه هست، من طلاق رو انشاء کردم، نمیخواد زن من باشه، لازم نیست که از من زوجیت باشه، من طلاق رو انشاء کردم، حالا اگر زوجه شد طلاق واقع میشه، تمام میشه. عتق خودش یک واقعیته، یعنی یک واقعیت نفس امری ایقاعی داره، انشائی داره، طلاق یک واقعیت داره. این آقا در این کتاب جدید اسمش گوشه عنصر مادی یا مکتب مادی التزام، این مرادشون اینه. ما آمدیم اصطلاح دیگری گفتیم، تا حالا زیاد من نگفتم که آیا خود این عقل، البته ما در اونجا در عقل گفتیم ایشون عم گرفت التزام، خودش یک وجود ایقائی انشائی فی نفسه داره یا نداره. اگر گفتیم داره، یکی از ارکان مهم صحت فضولی همینه، اون البته عقده. حالا ما دیروز راجع به ایقاع صحبت شد، گفتیم الان که از روایات ما در میاریم ایقاع خودش یک عنصر مادی نداره، رابطه شخصی است. این التزام مثلا گفت اعتقد و فلانن، هنوزم مالکش نیست، بعد که مالک شد عتق نمیشه، بعد باید عتق رو کنه.
اصلا این التزام لغو مادام محل نداره. اونا میگن نه این التزام محل نداره اما خودش فی نفسه چیزیه، لذا واقع میشه. راجع به عقود هم دیروز اشاره کردیم، لکن دیگه من بعد فکر کردم اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم دیگه انصافا طول میکشه. بعید نیست که ما در عقود تفصیل قائل بشیم، انشاءالله بعد یکی که اگر جایی پیش آمد ما متعرض میشیم. دیگه این بخش
صحت ایقا شدن این عنصر مادی که قطعا در نظرشون نبود
در کیا ما؟
در باره ایقا که مثلا در باره عتق
قاله قطعا مرادشون همین بود. حالا تعبیر تعبیر عنصر مادی نمی کردن اینا، نمی کردن این خودش یک حقیقتی داره. من ملتزم شدم به این که این برده آزاد بشه، این خودش هست، فعلیت پیدا میکنه، مالکش پیدا شدن میشه. این روزی آمدن این رو برایش عنوان دادن، واقعیت یکیه. ما یه عنوان دیگه میدادیم، ما چی میگفتیم؟ آیا ایقاع دارای یک واقعه، دارای یک واقعه ایقاعی انشائی هست یا نه؟ طلاق دارای یک واقعه، یک واقعه ایقاعی انشائی. من اصطلاح ما این بود تا حالا، اصطلاح آن عنصر مادی رابطه شخصی. عرض کردم ما چون دیگه وارد نمیشیم، ممکن در چین هم همین مطلب باشه، اصطلاح دیگه باشه. در اصل مطلب درسته، اصل مطلب تصورش روشن. اون میاد میگه عتق یعنی شما برده تو آزاد کردی، میخواد حالا مالکش باشی میخواد نباشی، گفتی زید رو آزاد کردن، این یک التزامی است تو دادی دیگه، کاریس انجام دادی. این تو وعای اعتبار، تو وعای وجود ایقاعی انشائی تحقق پیدا کرد، درست شد؟ یا مثلا کسی بیاد مثلا فضولتن زن کسی رو طلاق میده، میگه این اعتبار به شوهر میگم راضی شد تمام میشه.
وقت ملاک
الا
صحت
الصحمه
اینها
عرضه
بر همون
اصول است. در ما چون عرض کردم، ما اصلا بحثی ما کلارن عرض کردیم، نه یک بار ما مطالب قانونا رو میخونیم نه به عنوان اینکه مرعوب اینا بشیم یا اینا رو قبول بکنیم. این اصطلاح رو میخوام توضیح بدم که اگر فیما بعد در نوشته های غربی دیدین بفهمین مرادشون اینه، اصطلاح اینه. و اما ما اضافه بر این که خودمون هم این اعتبارات رو میبینیم، یعنی میفهمیم از لحاظ عقل عملی درست یا نادرست، مقید به نصوص هم هستیم. از نصوص در میاد ایقاع نمیشه، این کار در ایقاع نمیشه، عنصر مادی نداره. حالا در عقد مثلا فرض کنیم ممکن است بگیم عنصر مادی در مثل بیع داره، لذا فضولیش درسته، لذا ممکن است شما چیزی رو بفروشین هنوز مالکش نباشه در مثل بیع، دقت میکنه. اما در مثل رهن که فتوای اصحابه، این وقوع این به حساب واقع ایقاعی نداره، یک وجود ایقاعی نداره، چون داره که نمیشه رهن بده قبل از اینکه مدیون باشه. طبق این تصور میشه ممکن است ما در عقود به این نتیجه برسیم بگیم عقود مختلف هم. سر اختلاف عقود هم سر این است که منشأ به این عقد چیه. به منشأ عقد فرق میکنه. ممکنه در بعض از عقود مثلا من باب مثال وجود مثلا عنصر مادی قابل قبول باشه، در بعضیاش نباشه. حالا ممکنه نکات مختلفی
یا هستن یا نیستن.
چی آقا؟ میگم چون منشأ عقد فرق میکنه. ببینید منشأ عقد در مثل به یه امر بسیطی، اصطلاحا امر بسیطی یعنی چه؟ یعنی مبادله کتاب به 100 تومان. اما در مثل رهن وثیقه گذاشتن برای دینه، یعنی یک فرض دین میخواد، ممکنه در اونجا بگیم درست نیست، مادام دین نیست این وثیقه نیست. در واقع
حساب با وجود آدم فرم بوده، اعتبار یا اعتبار منشأ هست یا نیست.
خب همین داریم میگیم، میخوایم بگیم اگر در مثل رهن باشه اونجا رابطه شخصی است، در مثل دین باشه عنصر مادی کافیه. چون دیگه حالا من دارم این بحث طول میکشه و فعلا نظر ما فقط آشنایی با اصطلاحات قبل از ورود در بحث بی هست، ما که اصلا در بحث عقود نمیخوایم وارد بشیم، لذا من فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم. ایشون یه بحثی هم کرده که بالاخره قوانین فعلی هم هر دو رو در نظر گرفتن، هم رابطه شخصی و هم عنصر مادی. ایشون یک توضیح داده که من فقط وقتی اصطلاح روشن شد بعد حلش به اونجا فرم. اون وقت بعد ایشان وارد لفظ التزام میشه. عرض کردیم التزام در اصطلاح قانونی جدید اهم از عقده، اصلا اهم از حتی انشاء التزام به اصطلاح شبیه شامل انشغال ذمه، مثلا ذمه اصطلاح، یعنی اون چیزی که من باید انجام بدم، این التزام بهش میگن. ولو عقد نباشه، مثلا فرض کنید من سنگی زدم که یک کفتری بخور افتاد شیشه همسایه رو شکن، این التزامه، عقد نیست. یعنی من باید به این آقا پول بدم، این که من ملتزم میشم بهش پول بدم التزامه، عقد نیست. به اصطلاحا در اصطلاح قانونی جدید التزام رو معادل تعهد گرفتن. انشاءالله چون در بحث بی بعد از بحث بی اساط اللزومی که مرحوم شیخ فرموده، ما هم یک روایت داریم که اوفو بالعقود ای العهود، اونجا خواهید مخواهید باید متعرض بشیم. وقت عهود رو الان مرادف با التزام گرفتن، یعنی تعهد رو با قرارداد و عقد فرق میگذارن. امروز در قانون جهانی تعهداتی که یک تعهدات بین‌المللی که یک کشور میده غیر از قراردادهایی است که میبنده. عقد رو قرارداد رو به اصطلاح یک اصطلاح دارن، برای تعهدها اصطلاح دیگه دارن. حالا این بحثم بعد چون بیاد اشاره میکنیم، در حد اشاره. از این روایت مبارکه هم معلوم میشه، البته بلااستنادی مشکل داره، از این روایت مبارکه معلوم میشه که اصولا اوفو بالعقود معنی عهده نه معنی عقد، و عهود خواهیم گفت که از عهد اهم هستن، تعهدات شامل عقود هم میشه. حالا به هر حال ایشان اینطور یک فصلی رو گذاشته در باب التزام، و این که بحثی داره. مثلا ایشون میگه که اسم ماده رو بردار، ماده قانونش کانده تعریف اینطور کرده، به اصطلاح تعهد ارتباطون قانونی، اینجا تعبیر تعهد، بعدها تعهد برداشتن به جاش التزام گذاشتن، ارتباطون قانونی الغرض من حصول و منفعت لشخص بالتزام المتعهد به عمل شیء معین او به امتناعی عن. من چون اگر یادم براتون بود، چون چند روز فاصله شد داده، ما تعریف عقد رو از مرحوم نائینی هم خوندیم، تو این کتابی که خوندیم مرحوم نائینی فرمود العقد هو العهد المؤکد، یا التزامون و الزام عقد رو. وقتی التزام نمیخواد الزام هم باشه، دوتا نمیخواد، یکی هم میشه. بعد ایشون میگه که الان در قوانین جدید عنوان به اصطلاح چیز رو عوض کردن، تعهد رو به عنوان عقد آوردن. من چون بعدم بحث بعد عقد خواهد آمد، بعد جداگانه بحث عقد رو مطرح میکنم. ایشون میگه که وقتی اینا به اصطلاح وقتی که تفسیر ماده قانونی دارن، چون در اون الانش هم متعدد کتاب فارسی هم هست این مطلب، مثلا فرض کنیم فلان ماده قانونی که در سطح جهانی مورد بررسی قرار گرفته، وقتی گاهی اوقات جلسات مذاکرش هم نوشتن که مثلا در این جلسه این مطرح شد، این مطرح شد، و یا مثلا یک پیشنهادهایی دارن، این به اصطلاح یا مثلا به عنوان اصل برنامه ریزی، یعنی مقدماتی، اصطلاح برنامه های مقدماتی ایشون داره، وقت کان المشروع و تمهیدی، این یعنی مشروع برنامه تمهیدی و مقدم. در برنامه مقدماتی که اول دیخته بودن برای التزام، التزام اینجور معنا کردن الالتزامو حالتون قانونیه. انشاءالله من عرض خواهم کرد مراد از حالتون قانونیه یا مستقیمن قانون وارد بشه، یا اگر شخص وارد شد قانون ازش حمایت بکنه. این باید حالت قانونی باید مورد این باشه. این تعریفی که اینجا آوردین هم مشکل داره. حالتون قانونیه به مقتضاها یجب علی شخص ان ینقل حقا عینیا او ان یقوم به عمل او ان یمتنع عن عمل. بعد وارد بحث دیگه، حالا من به هم یه تعریف اجمالیش اکتفا میکنم، آیون اگر خواستن. بعد خود ایشون هم یک تعریف دیگری میکنه، نزدیک اونه، نزدیک اون تعبیر هست که اشکال داره. بحث دیگری که ایشون مطرح کرده که طبیعتا ما این بحثا رو هی موجز میکنیم، به اصطلاح نظریه التزام و چه مقدار این بحث التزام در قوانین قراردادهای بین المللی یا همین قراردادهای مالی و تجارتی متأثر به عوامل شده. ایشون میگه التزام متأثر به عوامل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی. اون وقت بحث عوامل اجتماعی متعرض افکار کمونیستی و سوسیالیستی اینها میشه که طبعا من وارد نمیشم. عوامل اقتصادی رو متأثر به پیشرفت صنعت و اینها میدونه که وارد اون بحثم نمیشیم، چند بار گفتیم. اون یکی که من الان نسبتاً وارد میشم که مربوط به عالم آخوندی خود بوده، تأثیر قراردادها و التزامها به عوامل اخلاقی. اگر این مطلبی که ایشان گفته اینجا که مالش از 70 سال قبله، الان هم در برنامه های دانشگاه های مخصوص این کار بررسی میشه، این خیلی نقطه مهمیه. ما تو اینجا میتونیم خوب صحبت کنیم، تو اخلاق برسیم صحبت با اونجا بیشتر، حالا عملا با اخلاق بریم جای خودش. اما انصافا توی اینجا ایشون داره که تأثیر نظریه بل عوامل ادبیه، مراد ادبی همین که من میگم اخلاقی به فارسی، ترجمه فارسی عربیش هم میکنم که راحت تر باشه. این که عوامل اخلاقی در قراردادها و التزامها تأثیر گذاره و اونا متأثرن، قراردادها نه این که حالا قوانین بگنه، خیلی نکته مهمیه. اگر راست باشه عرض کردم، من الان شهره دارم چون الان من کرانش دیدم، در این کران دیدم در این بحث اقتصادی جدید. یکی از حرفای مهمش این که اقتصاد، بحث اقتصاد ربطی به عدالت نداره. ما تو اقتصاد دنبال عدالت نیستیم، دنبال همون بحثای خودشون هم. کاری به عدالت نداریم. فکر نمی کنم الان این عوامل اخشاد این زمان خود ایشان بوده، 70 سال هم. اگر این مطلب درست باشه که عوامل اخلاقی میتونه تأثیرگذار باشه در قراردادها، این خیلی مثبته، این نکته خوبیه. حالا چونه کمی، اما تأثیر عوامل ادبیه فی نظریت الالتزام فهو قدیم، راست میگه، مولا قدیما هست اما جدید رو فکر نمی کنم. فن نظریت الالتزام، اون وقت آثاری رو که در عوامل اخلاقی دیده در التزام، فن نظریت الالتزام تقضی به ان الغش یفسد العقود. اگر شما در معامله قش کردین، اون قرارداد باطل میشه. این راست میگه، حرف قشنگی انصافا، چون قش یک نکته اخلاقی است. این که قش بیاد معامله رو باطل بکنه، این تأثیرگذاری عوامل اخلاقی که روی قرارداد رو از بین میبره. و نظریت تأسف فی استعمال حق، شما بخواید یک حق خودتون رو با زور بگیرین، با فشار بگیرین. و المبدا القاضی به انه، این قاضی نه که قاضی، یعنی به اسم مبدا، اصلی که این طور حکم میکنه، قاضی یعنی یحکم، اصلی که نتیجش اینه که لا یجوز الانفاق الا ما یخالف الاداب و نظام العام. این فکر نمی کنم قرضی الان قبول بکنه که بگیم قراردادها قبول میشه، لکن اگر بنا شد مخالف با نظام عام باشه قابل قبول نیست، یا با آداب اجتماعی و اخلاق اجتماعی مناسب نباشه. فکر نمی کنم، خیلی بعید میدم این یکی رو قبول. قش رو احتمال میدم، تأسف رو احتمال میدم. این سوم یعنی با اخلاق عمومی قرارداد میبنده که با اخلاق عمومی با عفت عمومی نمیسازه. چرا بیادا اصلا نه معلوم نیست اون باشه، نه اون معلوم نیست باشه. کل هذه نظریات مشبعتون، مشبعه یعنی سیر شد، سیراب شد. این به اصطلاح نظریاتی است که کاملا متأثر به روح ادبی.
جهت مادیش بیشتر
مطرح میشه. بله میگم اگر قبول، من دارم همیشه میگم اگر داره همین. فکر نمی کنم التزام در دنیای جدید روی اخلاقیات خیلی علایه ها. اگر مطلب توی چه نوشه واقعا نظرم قدیم، راست میگه در قدیم بوده، اما اینکه وقت باز دو مرتبه. بله هذا الى ان المصادر غیر تعاقدیه للالتزام، مصادری که از راه قرارداد نیست برای التزام. بله انما تقوم على اساس متین من القواعد الادبیه فالالتزام، چون التزام لازم نیست همیشه از یعنی به اصطلاح از قرارداد باشه، به تعویض عن العمل الضار. مثلا کسی آمده نسبت به کسی دیوارش خراب کرده، من با مثال میخوام، بعد بگیر آقا من در اینجا کاری کردم لذا باید پول بگیرم، ایشون میگه نه عمل الضار این تعویض نداره. یستند و التزامن به وجوب الامتناع عن الاضرار بالغیر دون حقه. و مثل بعد عده از التزامات دیگه هم ذکر میکنه. انصافا مطلبی رو که ایشان در اینجا در این جهت فرموده من یکم بیشتر خوندم این رو، اون عوامل اجتماعی را میخواستم مراد، چون محل بحث ما این نیست اصولا، این رو فقط برای این تأکید که اگر واقعا دنیای امروز هم این رو قبول بکنه، اسلامی ها و ماها خیلی جدای صحبت داریم. فکر نمی کنم این مطلب ایشون فرمود.
من گمان می‌کنم که اصلا قاعدش تنگ‌تر از چیز باشه.
قرارداد می‌گیرن.
ادب باشه، آداب باشه. آداب ترجمه‌اش به عرف عادته.
بله، ادبی خودش این اخلاقه. آداب غیر از اخلاقه. راست درسته. اینا آمدن هر دو رو گرفتن. غربی الان خیلی اصرار دارن که اخلاق هم یه نوع آدابه. فهم نمی‌کنم. اما درسته، دو با هم فرق داره. مطلب درسته. اون وقت ایشان در فصل بعدیش این، چون من کلمه التزام رو گفتم، در فصل بعدی مصادر التزام رو متعرض شده که چون ما الان وارد بحث بیع میشیم از اینجا، ایشون میگه که به طور طبیعی التزام رو از پنج مصدر میدونن. این که من گفتم التزام خصوص عقد و ایقاع نیست، برای ایشون میگه که قوانین لاتین، معلوم میشه این قوانین قبل از اسلام بوده، این قوانین به طور طبیعی پنج مصدر برای التزام میدونن. ما ها اینا رو اصطلاحا التزام نمیگیم، شغل ذمه میگیم، انشغال ذمه میگیم. اینا به جای انشغال ذمه مثلا تعبیر التزام کردن. یک، عقده. دو، شبه عقده. سه، جریمه است. چهار، شبه جریمه است. پنجم هم قانونه. خب این بحث خوبی است قبل از بود در بحث به انصافا. البته این بحث اجمالا بحث خوبی است. اون وقت یکی یکی ایشون معنا کرده. عقد توافق ارادتین علی انشاء التزام. عقد رو ایشون این میگه. این ارادتینه که ایشون گفته، یکیش الزام یکیش التزام، که مرحوم ناینی فرمود عقد الزام و التزام. توافق ارادتین، این نکته این شاد، چون بعد خواهیم گفت در بحث عقد و اینها، یکی از مباحثی که اخیراً باز ادعی مطرح کردن، عقد اصولاً مالی یک طرفه، مال دوتا اراده نیست، ولذا گفتن که عقد همیشه اینو فضولیت توش داره. این شاد بعد از این معلوم میشه که در تفسیر عقلایی عقد دو اراده است، نه اینکه یک اراده باشه. این دیگه چون این تفاسیر تعبدی که نیست. توافق ارادتین، پس عقد قوامش به دو اراده است نه به یک اراده. توافق ارادتین علی انشاء التزامه، که عقد البیع مثلا الی آخری. این راجع به عقد. دوم، شبه العقد، شبیه قرار داده. شبه العقد هو عمل اختیاری مشروع ینشاء عنه التزام و نحو الغیر. مراد ایشون از شبه العقد فضولی. فضولی میگه ما عقد نمیدیم، شبیه عقده، چون مالک نیست اساسا. روشن شد؟ این یک عمل رو انجام داده که یک التزام برای دیگری درست میکنه. اگر دیگری گفت قبول دارم بیع رو، یک التزامی برای اون میاد. اسم این رو گذاشتن شبه العقد. خب بعد ما ها این رو فضولی اسمش گذاشتیم. ولی جریمه، اما به اصطلاح جریمه یا به اصطلاح ماها چی بهش میگن در قانون؟
جنایت.
هیه عمل ضار یأتیه فاعله متعمدن الاضرار بالغیر. جریمه جنایت اینه. مثلا عمدن میزنه شیشه کسی رو میشکنه، این هم توش التزام به این معنا در ذمه این هست که این پول پرداخت کنه، التزامش از اینجا گرفته. ما اسمی رو شغل ذمه میگذاریم، روشن شد؟ این قرارداد نمیگیم. اونا در یک عنوان عام، چون من باید پرداخت بکنم، میشه یک نحوه التزام.
تعمد نمیخواد
چرا در جریمه تعمد
نداشته باشه شیشه
یک خب این اسمشه شبه جریمه. پس جریمه جنایت اونیست که تعمدن اضرار به دیگریست. بعد میگه و شبه جریمه عملون یوسی بلغیره به ضرر کل جریمه لکنه یختلف و انهان از جریمت فی انهو غیر و مصحوب به نیت الاضرار به بلغیر بلی اتیه فائلو ان اهمال عدم احتیاط فیلتزمو به تعویض ضرر. این باید حتما ضرر رو جبران بکنه و ملتزم میشه که ضرر رو بده. مثل همین که سنگی میزد بزنه به کبوتری خورد به شیشه کسی شکست.
قتل خطایی ما
مثل قتل خطایی ما موارد دیه ما
خب
بعد یکیش نداره یکیش حالت گناهی داره یکیش نداره. این چهار تا شد. پنجم القانون قد یکون و اخبر قانون قد یکون و اخیرن مصدرن للالتزام فینشئه فی حالات معینه. این رو ما عادتا در تقسیم بندی که مرحوم صاحب شرایع فرمود آخه ایشون احکام فقه چهار باب کرد دیگه، چهار باب اساسی عبادات عقود ایقاعات احکام مثل قصب و اینجور اینا رو اسمش گذاشت احکام، ومان و ارث و اینا رو اسمش گذاشت احکام. اینا اون تعبیر احکام که ما داریم مرادفش قانون. اونجا احکام داشت. اگر آمد یک التزامی رو قانون برای افراد قرار داد این هم التزامه، اما این نه عقده نه شبه عقده. مثل این که قانون میگه پدر باید نفقه بچه رو بده نفقه زن رو بده، یعنی در ذمه این قرار میده که این پول رو پرداخت بکنه، لکن نه جریمه است نه جنایت نه عقده. این خود قانون شبیه این اصطلاح قانون رو چند شد. این ما تو شرایع داریم احکام فصل چهارمش احکام
شبه جریمه هم شامل میشه.
بلا
احکام جریمه و شبه
جریمه مثل قصر شامل میشه، دیات هم تو احکام آمده، لکن اینا قانون رو جدا کردن. روشن شد مطلب؟ پس مراد از قانون همونی که ما میگیم طبق حکم شرعی شما باید این پولو بپردازین جایی که طبق قانون باید بدین. مثلا شوهر ملتزم نفقه زن رو بده، پدر قانون بهش گفته، این نه از باب قرار داده نه اصلا قانون حکم میکنه که شما باید بدین یا نباید بدین. ول قانون قد یکون و اخیرن مصدرن للالتزام فیونشه اوهو فی حالات معینه، در یک حالت معینه کما فی التزامات بله التزامات افراد الاسره بعضا مثل خانواده. مثلا مادر اگر بچهش پول نداشت فقیر بود و مادر اموال داشت باید نفقه بچهش بده، بچه اگر اموال داشت مادر یا پدر نفقه نداشت نفقه اونا رو بده. به هر حال جرا این افراد الاسره بعض حال بعض این رو از قبیل حکم گرفته. پس ایشون میگه ما در تقسیم طبیعی برای روشن شد معنای التزام پنج تا مصدر برای التزام در نظر گرفته. اخیراً برای چهار تا اصطلاح اخیراً ادبیه نه اینکه قانونی بود. پس پنج تا مصدر هست که اینها تأثیر گذارن در اینکه ذمه من مشغول دیگری، یعنی پولی رو باید من بدم باید پرداخت بکنم، یا عقده یا شبه عقده یا جنایت یا شبیه جنایت که ما اصطلاحا به این میگیم باب دیات یا دیات، یعنی عرش اصطلاحا عرش هم بهش میگن، یا قانونی است هیچ فقط قانون میاد به شما حکم میاد به شما که این در ذمه شماست باید پرداخت بکنید. البته ما این رو غالبا مثلا اینطور میگیم زمان شرعی زمان مالکی، مثلا گاهی میگیم اینجا یا مثلا اینجا مال است به حکم شارع باید پرداخت بکنه یا به حکم مالک الی آخر. بعد ایشان وارد این میشه که ما چه دستبندی و ترتیبی برای این مصادر التزام. خب قوانین رو بررسی کرده، قانون جدید و قدیم و بعدم یک نقاد، اینا هیچ کدوم به درد مانند اسم اشخاص هم برده فلانی چی گفته، بعد ترتیب جدید برای مصادر التزام، چون نکته فنی خاصی که مربوط به ما نحنفی بشه الان نداره. بعد ایشون گفته و ما طبعا وارد این بحث دیگه نمیشیم به خاطر نکته که عرض شد. بحث بعدیش که این خیلی اهمیت داره و ما یه مقداری از این بحث رو باز انشاءالله متعرض میشیم، ایشون وارد بحث عقد شده، چون التزام برای شد 5 تا باشه، اولیش عقد بود. تمام این بحث هم که مطالعه از این کتاب خوندی خواستیم به اینجا برسیم، چون قبل از عقد بی میخواییم اینجا وارد بحثش بشیم، تمام هدف ما این بود. اولا ایشون میگه بین کلمه عهد و عقد فرق یا نه. در لغت خودمون فرانسوی، ایشون کتاب متأسفانه لغت فرانسوی میشه که حالا من یکم درسته کلمه انگلیسی شد بلد باشم، اون فرانسوی چون بلد نیستم، یه مختصری سابقاً خوندیم ول کنیم، لذا الان مشکل داره. ایشون اتفاق یا تعهد رو، اتفاق رو غیر از عقد میدونه. ما اتفاق رو به تعهدات بین‌المللی معنا میکنیم، همین کنوانسیون. اتفاق رو ایشون کنوانسیون میدونه، یک معنا میدونه غیر از عقد. ایشون اتفاق رو اینجور توافق ارادتین او اکثر علا انشاء التزام، خوب دقت کنیم، در تعهد 4 نکته رو در نظر گرفته: انشاء التزام، نقل التزام، تعدیل التزام، انهاء التزام، پایان. اونی که در اتفاق هست در کنوانسیون یکی از این 4 نکته است، یا ایجاد بکنه التزام رو، یا جابجا بکنه، یا تعدیلش بکنه، یا پایان. پایان این مثلا یک التزامی که بوده، توافق ارادتین. این رو اصطلاحاً بهش میگن تعهد، یا بهش میگن اتفاق، یا بهش میگن کنوانسیون. و اما در باب عقد اون 4 تا بود، در باب عقد هم توافق ارادتین علا انشاء التزام او نقلهی، 2 تاست. این تفسیر قانونی که این دو تا با هم دیگه چه روشن شد؟ در باب تعهد و در باب کنوانسیون 4 تا نکته بود، یا ایجاد التزام یا نقلش. مثلا این آقا مدیون بود، باید پول میداد، اینه بردار به ذمه کسی دیگه بگذاره، دولت دیگه به عهده بگیره، یا در تعهدات بین المللی، یا تعدیلش بکنه، اینم جزء توافق. مثلا ما فلان ماده ای رو که در قوانین داشتیم با این ترتیب تعدیل میکنه، یا انها این التزام. قرارداد دیره که ما بسته بودیم که مثلا این قرارداد الجزائر احتمال ایران بود، ما این قرارداد رو، این اتفاق رو تمامش میکنیم، اعلام پایان. پس روشن شد اصطلاحا بیایم بگیم تعهد و اتفاق یا کنوانسیون 4 نکته داره. این اصطلاحات رو من میگم چون در دنیا خارج ابتلا هست، گفت کورکوران من رو در کربلا، این برای که انسان با حواس جمع وارد بشه اصطلاح. پس در باب تعهد 4 نکته داره، در باب عقد 2 نکته داره: توافق ارادتین علا انشاء التزام او نقلی، این دوتا، این اسمش عقده. اگر توافق ارادتین بر یکی از این دوتا شد، این عقده. اما توافق ارادتین بر 4 تا تعهده. این 4 تا همون 2 تا به اضافه تعدیل و انها، اینا کنوانسیونه، عقد نیست، اینا تعهده. ایشون وارد میشه که در تفاصیلی که برای عقد شده، مثلا از باز ماده از قانون مدنی فرانسه آورده ایشان، العقدو در قانون فرانسه اتفاقون، خوب دقت کنید، خوب ببینید، العقدو اتفاقون، اتفاق را تعهد گرفت. ببینید مرحوم ناینی چی فرمود؟ العقدو العهد المؤکد، این هم تعریف ناینی، همون که ناینی جنس رو عهد گرفت، عهد مؤکد رو گفت عقده. خیلی عجیبه ها، این ذهن که فعاله من هیتم. در این قانون فرانسی هم میگه اتفاقان، این اتفاق تعهده. یعنی دقیقا اونجا برمون ناینی عقد رو، جنسش رو عهد گرفت، قید بهش اضافه کرد عهد رو مؤکد. اینجا هم دقیقا همونطوره، اتفاق یعنی عهد، فقط اینجور گفت، تا اتفاقان یلتزم و به مقتضا شخص او عدت و اشخاص نحو شخص او عدت اشخاص آخرین به اعطاء شیء او به فعلهی او به امتناع فعلهی. دیگه نایلی این زیرا این زیلش نیاورد، چون گفت همون عهد که توش بود دیگه. خیلی من هدفم از خوندن این عبارت خیلی تعجب آور، نایلی قطعا در نجف قانون فرانسه ندید، قطعی و جزمی است، لیکن ذهن که جواله دقیق. لذا ایشون هم میگه فل اتفاق جنسون، ایشون میگه فل عقد و اذن به مقتلاها در تعریف اتفاقون یونشو التزام هم، اتفاقون یونشو التزام هم. ناینی فرمود عهدان مؤکد، خب خوندیم نفس عبارت ناینی رو هم خوندیم، اتفاق هم یعنی عهد. پس این تفسیر اینطور میشه، یک عهدیست که ایجاد التزام میکنه، تفسیر مرحوم ناینی اینطور میشه عهدیست که مؤکده، ولذا فرمود او الزام و التزام، خیلی نزدیکه به هم. کاملا تفکر با اینکه قطعا نه اون آقای اینه درد، نه اون قانون ایشون رو فهمیده، نه ایشون اون قانون مطلع بوده، رو همون فطرت قانونی. از کلم کلام مرارن انصافا مرحوم نائینی در این جهتش فوق‌العاده است، در فهم عرفی و اطلاع بر این مفاهیم عرفی عام مثل همین قراردادها واقعا فوق‌العاده است. این راجع به این تعریفی رو بود که ایشون نقل کرده، البته عرض کردم ما دنبال این تعریف نیستیم، یعنی در تعریف مواد قانون فرانسه. من در اینجا فقط و فقط هدفم این بود که این توافق تفکر رو، نه ایشون متأثر بوده نه اون متأثر مرحومای نیست، لکن به این نتیجه است. بعد ایشان در بعد از بحثش
بعد شکلی میگن در زمان امامزاده ترجمه
بود تا چه رسه به زمان آقای نایینی؟ قطعا نخونده ایشون نایینی، قطعا ترجمه بود زمان، اما ایشون قطعا قانون فرانسه نخونده، نه اصلا قطعا قانون فرانسه در آثار ایشون نیست، نه اینکه زمان مرحوم نایینی نبود ترجمه بود، خب اما قطعا ایشون. بعد ایشان دنبال بحث دیگه رفته، اصلا من چون نمیخوام همه بحثا رو وارد بشم، اگه آقای میخواستم مال این، البته قانون قرارداد ما به فارسی هم داریم، میگم من چون این کتاب عربی رو خوندم و مصادر فارسی ما بعد از این تاریخه، این کتابایی که الان ما به فارسی داریم بعد از این تاریخ دیگه، من وارد اون بحثاش نمیشم. بعد ایشون وارد بله وارد اینکه آیا بین عقد و اتفاق فرق هست یا نه، بین عهد و عقد و عهد، این رو وارد اون بحث میشه. ایشون برای اینکه این نکته رو خیلی واضح روشن بکنه، بله میگه التزام عقد و اتفاق، یا اتفاق و یعنی عهد و عقد، باید احداث اثر قانونی بکنن. لطیف این نکته، درست، به مجرد این که شما یک فعل را انجام بدید و اثر قانونی ایجاد نکنه، ایشون مثلا مثال میزنه، میگه فقدیت او شخص آخر الی ولیم، بهش میگه بیا نهار منزل ما، خب این میاد نهارم میخوره، اما این توش چیه؟ اثر قانونی نداره، این مهمان مالک نیست، تأثیری نداره. با اون طرف صاحب خونم التزام نداره که حتما فرضون برش پلو بیاره، اون که برش نونو خالی بیاره، مثلا نونو مثلا پنیر بیاره، التزام نیست. اما اگر همین در این فرض شخصی بره در هتل بگه مثلا اتاق میخوام، وقتی این اتاق رو با نهار بهش بده، نهارم مثلا خودش معین بشه، اگر این شد اون باید بهش غذا بده، این غذا دادن در هتل غیر از غذا دادن در مهمانیه، اون غذا دادن در مهمانی توش التزام نیست چون اثر قانون نداره، اما وقتی در هتل میره این رو التزام به تقدیم طعام داده، یعنی این طعام اثر قانون، اگر امتناع کرد میتونه به دادگاه شکایت کنه، میتونه پیگیری بکنه، میتونه حتی فرض کنه حق تقاضا از پول دیگری برداره و الی آخره، اما در مهمان اینطور نیست. در مهمانی این نکته خیلی مسئله عرفی واضحی رو زده، خیلی عرفی واضحی و انصافا تعبیر لطیفیه که التزام و عقد اثر قانونی باید ایجاد بکنه، اما به مجرد این که یک فعلی بیاد، این میگه من مهمانی هم میارم غذا میخورم تو هتل، از غذا میخورم، فعلش یکیه اما تو یکیش التزام، تو یکیش التزام نیست.
شرط اولی رو واجب الوفا میدونن، میتونیم بگیم که این قول دادن ما اینکه میگه ساعت 4 بعد از اون مثلا فلان جا
و اینو ما بعد گذاشتیم اسمشه،
اینو دارن اثر قانونی به همین
همین اینه ما بهش وعد گذاشتیم. اینه که من می‌خواستم همینه بگم، این ولیمه ای رو که ایشون میذاره ما بیشتر بهش وعد میگیم. ولی زو ممکن بگه زور بیا نهار منزل من رفت بشم نهار نگو اون نمیذارم روز نهار وعده.
آقا یک از جایی که اصلا غیبت جایی میگم
مهمون فاجعه نکرده باشه. صلی الله علی محمد و آله. چون وقت تمام شد دیگه بعد